ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. آغاز مراسم تشییع پیکر سرلشکر پاسدار شهید عباس نیلفروشان از ساعت 9 در میدان امام حسین تهران. پیکر شهید نیلفروشان پیش از تهران در کاظمین، نجف و کربلا تشییع شد. شهادت 31 فلسطینی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه. حمله رژیم اشغالگر به مناطق مختلف لبنان هم 37 شهید بر جای گذاشت. طراحی و بومی‌سازی دستگاه ثبت و ضبط از راه دور علائم حیاتی قلب. این محصول با 1/3 قیمت لیمونی مشابه خارجی تولید می شود. و در پیک بامدادی از تعلل چند ساله سازمان برنامه و بودجه در اجرای شیوه فکتورینگ می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. مراسم تشییع پیکر سرلشکر پاسدار شهید عباس نیلفروشان امروز از حدود ساعت 9 از میدان آیینه امام حسین آغاز می شود. پیکر سردار شهید عباس نیلفروشان مستشار نظامی ایران در لبنان دوشنبه شب با حضور مردم تا حرم امام حسین علیه السلام تشییع و طواف داده شد. همچنین نماینده ی آیت الله سیستانی بر پیکر شهید نیلفروشان در حرم امام حسین علیه السلام نماز اقامه کرد. پیکر شهید نیلفروشان پس از تشییع در کاظمین و نجف بامداد امروز وارد تهران شد و مراسم استقبال از پیکر مطهر این شهید والا مقام با حضور خانواده و جمعی از همرزمان ایشان از جمله سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس در فرودگاه مهرآباد تهران برگزار شد.
پیکر مطهر شهید راه قدس با شکوه و افتخار بر دوش مردم عراق در حرمهای مقدس کربلا و نجف طواف داده شد. نخست در شهر مقدس کربلا در مراسم تشییع شهید عباس نیلفروشان مردم عراق از مناطق مختلف این کشور آمده بودند. شهروندان عراقی:
باقین و ثابتین علی هذا الطریق،
در راه شهدا ثابت قدم هستیم، آمده ایم تا وفاداری خودمان را به محور مقاومت و در رأس آنها شهدای راه قدس اعلام کنیم.
لا بقا للكيان، الكيان على زوال ان شاء الله.
رژیم صهیونیستی رفتنی است، ان شاء الله مدت زیادی دوام نخواهد آورد. ما راه این شهید بزرگوار و شهید محور مقاومت سید حسن نصرالله را حتما ادامه خواهیم داد.
در میان عراقی ها زائران ایرانی هم با شور خاصی به جمع عزاداران پیوستند. بر پیکر شهید نیلفروشان نماینده ویژه آیت الله سیستانی در کربلا نماز خواند و ملت هم با افتخار خانواده سردار را در مراسم همراهی نمودند. در شهر نجف هم عراقی ها و هم زائران ایرانی عتبات تا پاسی از شب در انتظار پیکر سردار بودند تا شهید راه قدس را تا حرم مولا امیرالمؤمنین بدرقه کنند.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر مقدس نجف اشرف.
در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه از نخستین لحظات بامداد سه‌شنبه 31 نفر شهید و 10 تن زخمی و یا زیر آوار مفقود شدند. هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر یک ساختمان مسکونی را در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه بمباران کردند که بر اثر آن 10 فلسطینی از جمله یک دختر بچه شهید و شمار زیادی زخمی شدند. خانه ای در شهرک فخاری در شرق خان یونس هم هدف حمله هوایی اشغالگران قرار گرفت که بر اثر آن 5 فلسطینی از جمله 3 کودک و 1 زن به شهادت رسیدند و شمار زیادی زخمی شدند. یک منزل مسکونی هم در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه هدف حمله هوایی اشغالگران قرار گرفت که به شهادت 4 فلسطینی و زخمی شدن تعدادی دیگر منجر شد. جنگنده های رژیم اشغالگر همچنین 3 ساختمان مسکونی را در منطقه صنایع شهر غزه بمباران کردند. در حمله رژیم اشغالگر به مناطق مختلف لبنان در 24 ساعت گذشته 37 نفر شهید و 151 تن زخمی شدند. در یکی از این حمله ها در منطقه النویری بیروت دو ساختمان مسکونی هدف قرار گرفت و 22 تن شهید شدند. در دو حمله هوایی دیگر در بقاع لبنان هم 15 نفر به شهادت رسیدند. حمله به چند شهرک در جنوب لبنان هم به زخمی شدن شماری از غیر نظامیان منجر شد. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای از حمله‌های موشکی گسترده به تجمع نظامیان رژیم صهیونیست در مناطق شمال فلسطین و هممرز با لبنان خبر داد. در این بیانیه آمده رزمندگان حزب الله در حمایت از ملت و مقاومت فلسطین در نوار غزه و دفاع از ملت لبنان بامداد سه‌شنبه مراکز تجمع نظامیان صهیونیست را در مزارع اشغالی شبعا، منطقه اشغالی خلت ورده و پایگاه المرج هدف حمله های سنگین موشکی قرار دادند. مقاومت اسلامی لبنان همچنین اعلام کرد رزمندگان حزب الله روز دوشنبه 34 عملیات انجام دادند که طی آن پایگاه‌ها و مراکز تجمع نظامیان اشغالگر و شهرک‌های صهیونیستی را با سلاح‌های متنوع هدف قرار دادند و با تلاش اشغالگران برای نفوذ به مناطق جنوبی لبنان مقابله کردند. فجایع غزه، واقعیتی که ادعای دموکراسی غربی را به چالش کشید. استانداردهای دوگانه رژیم‌های غربی و حمایت آنها از رژیم صهیونیستی موضوع تازه‌ای نیست. از اظهارات رهبران احزاب عمده انگلیس در مجلس میتوان دریافت که از منظر آنان جان یک صهیونیست حتی با جان ده‌ها فلسطینی مساوی نیست.
ارتکاب هولناک‌ترین جنایات جنگی دست کم نیم قرن اخیر توسط رژیم اسرائیل هم نتوانسته تغییری در رویکرد حامیان اسرائیل از جمله دولت‌های کنونی و پیشین انگلیس ایجاد کند. استارمر، نخست وزیر انگلیس:
شرایط جاری می‌طلبد امنیت اسرائیل تضمین شود.
ریشی سوناک، رهبر حزب محافظه‌کار انگلیس:
اجازه بدید شفاف و صریح باشم. اسرائیل حق داره از خودش دفاع کنه.
روزنامه ایندیپندنت مانند دیگر رسانه‌های انگلیسی در نادر گزارش خود درباره جنایات اسرائیل با انتشار آماری می‌نویسد: اسرائیل با 20 هزار حمله هوایی، موشکی و توپخانه‌ای تاکنون 66% ساختمان‌های غزه را ویران کرده و نزدیک 42 هزار نفر را به قتل رسانده است. رژیم اسرائیل در یک سال اخیر بیش از 2 هزار نفر را نیز در لبنان به شهادت رساند. بیش از 97 هزار فلسطینی و نزدیک 10 هزار لبنانی هم زخمی و معلول شدند که اغلبشان کودکان. حالا یک سال است که فریاد خونخواهی و صدای مظلومیت زنان و مردان و کودکان بیدفاع فلسطینی و لبنانی در ده‌ها تظاهرات شهرهای مختلف اروپا به ویژه انگلیس، زادگاه رژیم صهیونیستی، تنین انداز شده است. یک شهروند انگلیسی:
ما با نسل‌کشی و آپارتاید مخالفیم، وضعیتی که سالهای طولانی ادامه داره. هر حمایتی از اسرائیل که تمام اصول اخلاقی رو زیر پا گذاشته کاملا غلطه و دولت‌های ما باید دست از فریبکاری بردارن و به جای صدور جنگ افزار به اسرائیل اون رو مجبور کنن به اشغال همه سرزمین‌های فلسطینی پایان بده.
استانداردهای دوگانه رژیم‌های غربی در حمایت از رژیم صهیونیستی موضوع تازه‌ای نیست. از خلال سخنان رهبران احزاب عمده سیاسی انگلیس در مجلس میتوان دریافت که از منظر آنان جان یک صهیونیست حتی با ده‌ها فلسطینی مساوی نیست. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
حامیان فلسطین بار دیگر با حضور در شهر نیویورک آمریکا تجمع اعتراضی برپا کردند. معترضان در این تجمع که از سوی یک جنبش یهودی ضد صهیونیستی برگزار شده بود، مقابل ساختمان بورس در خیابان وال استریت تحصن کردند و علیه جنایات رژیم صهیونیستی شعار سر دادند. شهر بیرمنگام انگلیس هم صحنه اعلام همبستگی مردم با فلسطینیان غزه بود. تظاهر کنندگان آتش‌بس فوری و پایان همدستی دولت انگلیس در نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه را خواستار شدند. در فنلاند هم حامیان فلسطین با حضور در هلسینکی پایتخت این کشور در حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایت‌های رژیم اشغالگر شعار دادند. اتریشی ها نیز با وجود بارش شدید باران در شهر سالزبورگ در غرب این کشور در حمایت از فلسطین، لبنان و یمن تظاهرات کردند. نظامیان آمریکایی مستقر در میدان غازی کونیکو روستایی را در حومه دیرالزور در شرق سوریه هدف حمله توپخانه ای قرار دادند. شبکه المیادین با اعلام این خبر گزارش داد در این حمله 4 غیر نظامی از جمله یک زن زخمی شدند. شامگاه دوشنبه منابع خبری از شنیده شدن صدای چند انفجار در پایگاه نظامیان آمریکایی در میدان غازی کونیکو واقع در استان دیرالزور سوریه خبر دادند. المیادین به نقل از منابع محلی در سوریه گزارش داد گروه های مقاومت پایگاه آمریکایی ها در میدان غازی کونیکو در شرق سوریه را هدف حمله راکتی قرار دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه وضع تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و انگلیس علیه برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را به بهانه‌های بی اساس، اقدامی ناموجه و مغایر با موازین حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر دانست و به شدت محکوم کرد. آقای بقائی با رد ادعاها درباره فروش موشک بالستیک ایران به روسیه گفت موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص منازعه اوکراین صریح و اصولی است و خواستار راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات روسیه و اوکراین بوده. با وجود این، برخی از کشورهای اروپایی بدون ارائه سند و مدرکی مدعی مداخله نظامی ایران در این منازعه شده‌اند که کاملا مردود است. به افزود تحریم شرکت‌های هواپیمایی مسافربری نقض صریح موازین و مقررات حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر بوده و محکوم است. اما قبل از خبرهای ورزشی به یک خبر از موفقیت پژوهشگران ایرانی توجه بفرمایید. متخصصان یک شرکت دانش بنیان پس از 3 سال کار تحقیقاتی موفق شدند دستگاه ثبت و ضبط از راه دور علائم حیاتی قلب را طراحی و بومی سازی کنند. این محصول با 1/3 قیمت نمونه مشابه خارجی در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.
علائم حیاتی بیشتری بتونیم روی دستگاه قرار بدیم.
پژوهشگران شرکتی دانش بنیان در اصفهان موفق به بومی سازی دستگاه ثبت و ضبط از راه دور علائم حیاتی قلب بیماران شدند. شهبازی مدیر بازرگانی شرکت دانش بنیان:
مطابق با نمونه‌های مشابه اروپایی و آمریکایی هست.
شهابی متخصص قلب و عروق:
خیلی وقت ما لازمه که ضربان قلب بیماران رو تو لحظه‌ای که حالشون بده ارزیابی کنیم و این یه جورای وسیله‌ای که در حقیقت میاد ضربان تو اون ساعت‌هایی که به بیمار وصله 24 48 72 میتونه خودش ذخیره کنه و ما بر اساس ارزیابی که از این ضربان‌ها می‌کنیم یه تفسیری از آریتمی می‌کنیم و میتونیم به درمان بیمارانمون بهتر و بیشتر کمک بکنیم.
این دستگاه سیار به بدن متصل و علائم حیاتی بیمار دچار عارضه قلبی را پیوسته حداکثر تا 3 روز ثبت و ذخیره می‌کند. شهبازی مدیر بازرگانی شرکت دانش بنیان:
بعد از اینکه دستگاه از بیمار باز شد و اون فایل نوار قلب رو تحلیل میکنیم و گزارشی که مد نظر پزشک باشه تهیه میکنیم و در حداقل زمان ممکن بارگذاری میکنیم که پزشک در هر نقطه از کشور باشه میتونه گزارش بیمار رو ببینه و نسخه الکترونیکی هم برای بیمار تجویز کنه.
دستگاه ثبت و ضبط از راه دور علائم حیاتی قلب در مدت حدود 3 سال طراحی و ساخته شده است. نوربخش مدیر تولید شرکت:
قبل از اینکه محصول نهایی بشه تستای اولیه یک سیگنال گیری اولیه با دستگاه سیمولاتور شبیه سازی قلب صورت میگیره، لدای 1، 2 و 3 که نیاز برای بیمار نمونه گیری میشه، دامنه ولتاژ و ضربان قلبی که مشخصه برای بیمار تست میکنیم.
دستگاه تجهیز پزشکی این شرکت دانش بنیان به تولید انبوه رسیده است. شهبازی مدیر بازرگانی شرکت دانش بنیان:
تعداد قابل توجهی از این دستگاه در اختیار پزشکان متخصص قلب هست.
شهابی متخصص قلب و عروق:
پشتیبانی خدماتی که میتونن از دستگاه بکنن خب با اون خارجیاش متفاوته، مقداری ما دسترسیمون به اونا کمتر بود.
الماسی مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
قیمتش حد اکثر 1/3 دستگاه معادل خارجیش در میاد، هر کدوم از این دستگاه 2 تا $10,000 قیمتش.
این شرکت دانش بنیان در طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی ویژه بیماران قلبی و مغز و اعصاب فعالیت دارد. پژوهشگران این شرکت دانش بنیان در سالهای گذشته در طراحی و تولید نمونه اولیه 30 محصول پزشکی مشارکت داشتند. امامی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
اخبار ورزشی این بخش خبری و همکارم آقای باقنده.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتبال ایران از امروز در هفته چهارم رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2026 برابر تیم ملی قطر سفارایی میکند. این بازی ساعت 19:30 با قضاوت یوسوکه آراکی، داور 38 ساله ژاپنی، در ورزشگاه 12000 نفری راشد مکتوم دبی آغاز میشود. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران:
شرایط جدولی یه جوری که شرایط خاصیه، ما تازه نظر که اگه انشاءالله ما امتیاز بازی رو بگیریم تقریبا بای سعود و خیلی خیلی هموار میشه. از این قطعه هم شناخت کامل داریم، تیمی که فوتبال خیلی با برنامه بازی میکنه، به تیمی که با انتقال تیم بسیار خطرناکیه. ما سماقه تو جاملت رو هم بازی کردیم. این بازی شبکه فاس خودش رو داره، بازی سماقه بازی قبل خیلی فهم کنم و ما از هر نظر آماده این بازی هستیم. احتمالاً تغییراتی خواهیم داشت، بعضیش اجباریه، بعضیش هم به خاطر مسائل تاکتیکی تغییرات خواهیم داشت.
تیم ملی فوتبال کشورمان در 25 رویارویی گذشته خود برابر قطر صاحب 16 برد، 5 تساوی و 4 باخت شده است. رقابت فوتبال لیگ ملت‌های اروپا با برد تیم‌های فرانسه و آلمان پیگیری شد. در ادامه هفته چهارم و از گروه دوم دسته A این رقابت‌ها فرانسه با نتیجه 2-1 میزبانش بلژیک را شکست داد و با 9 امتیاز به یک قدمی تیم صدرنشین ایتالیا رسید. در گروه سوم آلمان در دیداری خانگی با گل جیمی لوئلینگ 1-0 هلند رو برد و با 10 امتیاز موقعیتش رو در صدر جدول تثبیت کرد. هلند هم با 5 امتیاز دوم است. در دیگر بازی این گروه مجارستان 2-0 میزبانش بوسنی رو شکست داد و هم امتیاز با هلند در رده سوم جدول جای گرفت. لیگ برتر هندبال مردان ایران با پیروزی تیم‌های مثل کرمان و سپاهان ادامه یافت. در هفته دوم رقابت‌ها سپاهان اصفهان با برتری 27-20 در زمین تیم نفت و گاز گچساران در صدر جدول 4 امتیازی شد. مثل کرمان مدافع عنوان قهرمانی در دیداری خانگی 23-22 از سد سنگ‌آهن باف گذشت و دومین پیروزیش را دشت کرد. سپاهان نوین 25-22 برابر آلومینیوم عراق به برتری رسید. شاید چمران لارستان 32-28 میزبان خود نیروی زمینی کازرون رو از پیش رو برداشت و تیم‌های زغال سنگ طبس و گیتی پسند اصفهان به تساوی در عدد 26 رضایت دادند. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی:
صبح سه‌شنبه شما به خیر باشه شنوندگان محترم. با دو گزارش پیک بامدادی همراه شما هستیم. تعلل چند ساله سازمان برنامه و بودجه در راه‌اندازی تأمین مالی به شیوه فکتورینگ در عناوین خبرها هم به این گزارش اشاره شده بود. در حالی که طبق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، سازمان برنامه و بودجه باید از سال 99 اقدام به فراهم کردن مقدمات تأمین مالی به روش فکتورینگ می‌کرده، اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته. فکتورینگ یک شیوه نوین تأمین مالی هست که باعث تسریع در تأمین مالی طرح‌های اولویت داره دولت میشه.
تصویب شد.
از این تصویب شد در مجلس بیش از 1800 روز می‌گذرد.
استفاده از توان تولید
سال 98 مجلسی‌ها قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشوری را تصویب کردند. برای اجرایش هم ابزار تأمین مالی مبتنی بر قرارداد یا همان فکتورینگ را به سیستم بانکی معرفی کردند. شوالپور، سرپرست سابق معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه:
پیمانکار و بانک با هم تفاهم میکنن. این مطالبه‌ای که پیمانکار از دولت دارد رو بانک میخره. اینجا بانک از دولت، یعنی سازمان برنامه، طلبکار میشود. سازمان برنامه وقتی که منابعش تعمیم شد در 6 ماه دوم سال، میاد پول بانک رو پرداخت میکنه.
هدف این قانون از یک سو سرعت بخشی به تأمین مالی بخشی از 2500 طرح و 6000 پروژه نیمه تمام دولتی بود.
بیمارستان نبود، ما رفتیم یزد، رفتیم کرمان، دیگه جه بندر رفتیم.
و سوی دیگر درمان درد مشترک بانک‌های اقتصادی با تسهیل وثیقه.
وثیقه‌های متفاوتی میخواد که شده که ما خونه مدیر عامل الان وثیقه بانک گذاشتیم.
در قانون تقسیم کار هم صورت گرفت. تأمین مالی مبتنی بر قرارداد در بخش خصوصی به عهده وزارت اقتصاد و در بخش دولتی بر دوش سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. بانک مرکزی هم پای کار آمد و به بانک‌ها اجازه تأمین مالی تا سقف 50000 میلیارد تومان داد. صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی:
انجام همت به شبکه بانکی ابلاغ شد. در این ابلاغیه هر بانک مطلعه که سهمیش چقدر هست.
وزارت اقتصاد سامانه اش را سال گذشته راه اندازی کرد. سازمان برنامه هم 2 ماه پیش وعده راه اندازی داد. روحانی نژاد، رئیس امور درآمدها و تعهدات سازمان برنامه و بودجه:
منتظریم که مجوز امنیت و مجوز افتا که بحث تولید و بهره برداری از بحث‌های امنیتی هستش رو مجوزش رو بگیریم تا این تای مرداد ما یه بخشنامه رو ابلاغ بکنیم که فرایند رو آغاز بکنیم. پیمانکارهایی که علاقه‌مند هستن تو این فرآیند ورود بکنن.
حالا 2 ماه بعد از سررسید وعده داده شده، نه خبری از ابلاغ آیین‌نامه فکتورینگ شده و نه سامانه. 5 سال از تصویب قانون
تصویب شد
و 2 ماه از آخرین وعده
تا این مرداد ما یه بخشنامه رو ابلاغ بکنیم
گذشته، اما هنوز نه اولین قرارداد فکتورینگ منعقد شده و نه دو مجری قانون پاسخی به مطالبه ما دادند. سمیه مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
این پیک بامدادی است.
افزایش صادرات محصولات شیلاتی در کشور. رئیس سازمان شیلات در لرستان با اشاره به صادرات 650 میلیون دلاری انواع محصولات شیلاتی سال گذشته در کشور گفت این میزان در 6 ماه اول امسال 40% افزایش پیدا کرده.
سفر پرخبر رئیس سازمان شیلات ایران در بازدید از مزارع پرورش ماهی استان از برنامه‌ریزی برای افزایش 500 هزار تنی انواع آبزیان در برنامه هفتم تا صادرات 1 میلیارد دلار فرآورده‌های این حوزه در سال جاری.
یکی از بحث‌های مهم ما شناسنامه‌دار کردن مزارع و شناسه‌دار کردن محصول.
سید حسین حسینی با اعلام اینکه با 32 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ظرفیت تولید انواع آبزیان کشور طی 2 سال گذشته 5.8 افزایش یافته است گفت
در برنامه هفتم تولید 1.8 میلیون تن در آخر برنامه هست و سند امنیت غذایی که 2.6 میلیون تن در واقع برنامه‌ریزی کمی تولید ما هست.
رئیس سازمان شیلات ایران به نیاز 750 میلیون قطعه صنعت شیلات کشور به بچه ماهی و تخم چشم زده اشاره کرد و افزود
بیش از 70%ش رو در داخل داریم تولید میکنیم.
10% یعنی معادل 5 میلیون قطعه برای مزارع خودمون استفاده میشه و مابقی هم به سایر استانهای کشور عرضه میشه.
رئیس سازمان شیلات کشور شناسنامه دار کردن مزارع و محصولات حوزه آبزی پروری را از برنامه‌های این سازمان برای توسعه صادرات عنوان کرد.
سال گذشته 210 هزار تن در واقع صادرات محصولات شیلاتی داشتیم با 650 میلیون دلار.
بر اساس ابلاغیه وزارت کشور 11 استان برای تکمیل زنجیره ارزش انتخاب شده
که یکی هم استان لرستان هست. برای تکمیل زنجیره ارزش در دستور کار قرار گرفته که لرستان با ایجاد بزرگترین بازار تخصصی آبزیان در غرب در واقع کشور، این زنجیره ارزش در این استان با این اتفاق تقریبا تکمیل میشه.
لرستان با تولید قریب 39 هزار تن انواع ماهیان سردابی و گرمابی در بین استانهای غیر سالی کشور از نظر میزان تولید در جایگاه نخست قرار دارد.
ظرفیتمون در حال حاضر 800 تنه.
1000 تن پرورش ماهی قزلالا و بیش از 60 میلیون قطعه تکثیر و تولید بچه ماهی رو دارد.
به گفته رئیس سازمان شیلات ایران، میزان صادرات انواع آبزیان طی 6 ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال 40% افزایش یافته و پیش بینی میشه امسال قریب 1 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم. کیومرس منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان سلسله.
متشکرم از همراهیتون. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 11:50 است. تا بخش دیگری از خبرهای رادیو ایران رأس ساعت 11، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
منطقه شما ترور است. منطقه اسلام ترور را باطل می‌داند. منطق دارد.
پس از تشییع و طوافی با شکوه در شهرهای نجف، کربلا و مشهد مقدس، سردار دلاور و شجاع سپاه قدس و محور مقاومت، یادگار دفاع مقدس و فرمانده پر افتخار نبرد با تروریسم و صهیونیسم، افتخار دیار مقاوم نصف جهان، شهید راه آزادی قبلگاه نخست مسلمین، بر دوش مردم قدر شناس تهران تشییع و بدرقه می شود. سه‌شنبه 24 مهر ماه 1403، ساعت 9 صبح، میدان آیینی حضرت امام حسین علیه السلام تهران.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.
FM 90 MHz، AM 558 KHz.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
ریاضی، فارسی، شیمی، فیزیک، ادبیات. برای رسیدن به قله‌های افتخار، برای طی کردن پله‌های ترقی، هیچ وقت دیر نیست. پرش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هزاران سلام تقدیم به شما پدر مادرهای عزیز و دوست داشتنی و شنوندگان همیشه همراه برنامه پرش. حالتون خوبه؟ خدا رو شکر. من مطمئنم شمایی که دارید بهترین امکانات رو در اختیار فرزندانت میذاری، در حد توانت تمام تلاشت رو میکنی که بچت به بهترین شکل ممکن به آرزوش برسه، قطعا حالت خوبه. توی پدر، توی مادر، در خدمت شما هستی. من خاطره هرچ هستم و همراه با جناب آقای مهندس حشمت، کارشناس و مشاور امور تحصیلی، یک بار دیگه اومدیم که با هم گپ و گفتی داشته باشیم راجع به نحوه درس خوندن، چی کار بکنن، چی کار نکنن بچه ها، چطوری این سال تحصیلی رو با موفقیت به پایان برسونن و خب بحث های دیگری هم که انشاءالله مطرح خواهد شد. درود بر شما آقای مهندس، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم ارج و همچنین همه شما شنونده های عزیز، پدر مادرهایی که پیگیر تحصیل فرزندانتون هستید. امیدوارم حالتون خوب باشه.
آقای مهندس حشمت، بچه‌مو که میفرستم مدرسه، بله، خیلی برام مهمه که بازدهی که کلاسای درسیش براش داره ماندگار باشه.
بله.
یعنی وقتی میاد خونه استمرار داشته باشه روی درس خوندنش، تمرین بکنه و عین اون کارهایی رو که گفتم بهش توی مدرسه انجام بده و بعداً وقتی امتحان داد بهترین نمره رو بگیره. اما گاهی اوقات می‌بینیم که علاقه به درس نداره، خوب یاد نمیگیره، حالا نمیتونیم بگیم که کلاس ها باید تضمینی باشه، اما بالاخره باید یه جوری باشه که دانش آموز من وقتی میاد خونه با شوق همچنان به فرایند یادگیریش ادامه بده.
بله.
چی کار بکنیم که این اتفاق برای دانش آموزمون بیفته؟
من کاملا موافق این هستم که خانم عرش، هیچ چیزی جای آموزش در کلاس درس مدرسه رو نمیگیره. اما از طرف خیلی هم معتقدم به این موضوع که دانش آموزها سر کلاس درس بنا به دلایلی متوجه همه مطالب نخواهند شد. حالا تو اون لحظه یه لحظه حواس بچه پرت میشه، تمرکز نداره، به یه موضوعی همینجوری بی دلیل میخنده. موارد متعددی میتونه باعث بشه که دانش آموز یادگیریش بیاد پایین. یا خیلی از جاها سوال برای دانش آموز پیش میاد چون مبحثو نفهمیده اما روش نمیشه سوال بپرسه.
یا اینکه وقت نیست.
آره دیگه. این به دلایل مختلف دانش آموز متوجه نمیشه. خلاصه وقتی برمیگرده میاد خونه باید خودش اون کتابو بذاره جلوش بخونه تا بفهمه. من صادقانه اعتراف میکنم که اکثر دانش آموزهای ما، نمیخواستم بگم همه دانش آموزهای ما، 99% دانش آموزهای ما با خوندن کتاب درسی اصل مطلب رو یاد نمیگیرن، فکر میکنن فهمیدن. به همین دلیله که درس میخونن نتیجه نمیگیرن، درس میخونن نمره خوب نمیگیرن، درس میخونن رتبه نمیارن، درس میخونن تشریحی یاد میگیرن، تستنی رو بلد نمیارن.